قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست، دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
اصلا یعنی داغونم و اصلا له له له، یعنی منو ببینی میگی گوش پشت نوتردامو دیدی. الان از یه وضعیتی هم یعنی یه پا میشله، سردرد، معده، روده، دل و اینا همه میپیچه به هم. اصلا یه حال بدی دارم، نگو و نپرس. اصلا همین شد موضوع برنامه رو امروز گذاشتیم خدا. آه نگفته بودم، الان میگم. اونایی که نمیدونن تو فیسبوکی ها میدونن دیگه. ببین آخه گفتم این هفته که به هر حال ما و شما داشتیم، هم ما هم شما هم سامی هم آرت، همه کلن یه جورای همه داشتیم شب زنده داری میکردیم. و حالا هر کسی به شیوه خودش، حتما نباید من توضیح بدم که شیوه من چی بوده، شیوه سامی، هر کسی به شیوه خودش. من دارم میگم احتمالاً خدا از شیوه شب زنده داری من خیلی خوشش نیومده، زده پس گردنم اینجوری شدم. خلاصه ببین امشب، یعنی امشب به زور 3-4 تا قرص اومدم سر برنامه، اصلا یه حالی هم که نگو، داغون، یعنی لهله. امشب از هم اون شباست که تو برنامه 400 گفتم یه وقت حالمون خوش نبود، حالمون بد بود، به زور می اومدیم، بعد مثلا خودمون رو خیلی انرژیک و خوب و اینا نشون میدادیم. این همونه دیگه. بله این یه دفعه دیگه خواستم دیگه خود خودم رو لوس کنم، بگم چقدر حال بدی دارم.
فکر فرارم از دیدن تو که من اینقدر بیقرارم، حال بدی دارم، احنیکی دوست دارم، از بودن با تو کلم بیزارم. شوخی نکن با من، یا تو برو یا من، آخه یه دنیا راهم ما بین تو تا من. شوخی نکن بسه، ازت شدم خسته، این دلی که شکسته چشاشو رو
برام بهتر.
شوخی نکن بسه، ازت شدم خسته، این دلی که شکسته چشاش رو رود بسته.
حال بدی دارم، حال بدی دارم، حال بدی دارم، حال بدی دارم.
این هفته که نبودی خیلی داغون شدم، همه استخونام درد گرفت.
چند
نیست آخه 400 ساعت معتاد بشی به یه چیزی. اگه دفعه دیگه به جون ننم، دفعه دیگه بهت کن اینجوری بریم اونجا با پس گردنی برای تیگر من سر کاره. نوکرت هم هستم، داشت رضاعت از اصفهان.
داشت رضا قربونت برم، به هر حال میخوای پس گردنی به ما بزنی یا قربونمون میری چی کار میکنی؟ جون ننتم قسم خوردی آخه، خیلی تفصیلی وزن فدات بشم من. ببین خدا زده پس گردنمون، امروز موضوعمونو کردیم خدا، فدات بشم من. آن راستی راجب موضوع این شاعر رادیو پس فردا، به هر حال بالاخره یه هفته نبودیم، یه اون هفته هم اول هفته گفته بود، برای بعد دو هفته سکوتش رو شکست و گفت به خدایی خدا 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 جواب نداد، کسی با ناله ما رونونمون کباب نداد، رشد جمعیتمون کم شد و هی زیاد نشد، رهبر فرزانمون شاک زد و ما رو تاب نداد، هرچی هی گرخیدیم و با گرخیدن ناله زدیم، هیچ کسی طوری نشد، هیچ کسی بند و آب نداد، کسی اونجا هست یا نیست فقط خداشون میدونه، اون خدای سختی که به ما به جز عذاب نداد. اینا این عذابه، این الان من عذاب تو عذابم دیگه. ما توهم زدیم و با جمعیت حال میکنیم، آخه اون دکتره هم به جزی قرص خواب نداد.
بیامیه شماره 401. نه خیلی سخته اونطوری. اعلام می‌داریم همین جوریه. خدا برای دسته‌ای از انسان‌ها نقش نفس، مربا و یک جیگر تمام عیار را بازی می‌کند و برای دسته‌ای دیگر اصولاً مسئله مهمی نیست و برای آنها چیز خاصی به حساب نمیاد. مثل سامی. در هر صورت مهم این است که افراد این دو دسته با هم رفیق باشند و بتوانند حداقل به اندازه فرجه زمانی خوردن یه دست کله پاچه هم دیگر رو تحمل کنند. مثل سامی و آرتا هم دیگر تحمل میکنن. من معلوم نیست کیم چیکارم. امضا کله پاچه خورانه خدا و پسنده با همه را بیابیه بیشیل پیله رادیو. خیلی سخته رادیو. پس بر به 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 اومدیم. شاعر گفته اومدیم 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 چه خوب کردیم اومدیم 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 چه خوب کردیم اومدیم. میگیم به شما که یه هفته نبودن ما باعث شده حسابی فکر و بی‌حوصله بشین. دیگه اومدیم دیگه. دیگه حالا اینجا برو نیستیم که نیستیم آقا خانم. ببینم فوشماش که ندیم بهمون. یه هفته نبدادین؟ ای بابا باشه دیگه باشه. فوش خوردتون نبودیم که اونم شدیم. به عقیده هر دوتون احترام میذاریم. میگیم به هر دو دسته معتقدان و نامعتقدان به خدا، چه اونایی که همش دارن به خداشون حرف میزنن کلنجار میرن کلا خدا بازن، چه اونایی که میگن بیشیم منه ما بحال نداری خدا کجا بود. همش همینه که هست. کلا شما تیری بی اعصابی نزنین، لبخندم بزنین حالا بد نیست دیگه. حالا عقیدتون هر چی باشه واسه ما که نه تنها مهم نیست، محترمم هست. والله به 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 میگیم به همه برابکس ورزشکار ایرانی که دو المپیک گل کاشتن. از اون دوتا مرد بزرگ طلایی و نقره‌ای به اضافه 105 کیلوی وزن بردارمون بیگی بیا همینجی دو بچه های کشتی فرنگی همینجی انقدم کشتی آزاد. اشکال نداره دیگه، باز خوب بود دیگه کشتی آزاد. دم همه تون گرم که تو این روزای بعد خبرهای خوب به گوشمون میرسونین. و موش بخوره تو رو الهی، موش بخوره تو رو الهی. میگیم به ایشون، به ایشون.
این موفقیت رو به همه شما، به ویژه به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، بله، خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، سرفراز 80 دفاع مقدس کشور عزیزمون.
چه ربطی به اونا داره؟
اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
آقا من چه ربطی به رهبر کبیر رو نمیدونم معظم ایثار رو جان بازون شهید و اینا اصاب ندارم. امشب هم میزنم خودم رو در رو داغو میکنم ها. و البته به شما چی میدن بخوری میگیم. به این مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی کسی که بهش میگن چی بگو چی نگو به خاطر این حرفاش که دوباره این حرفا رو ادامه داده به معنی واقعی کلمه گلواژه گفته.
منتها جایگاه بهداد به عنوان قوی ترین مرد جهان جایگاه وسیعه. سکویی که بهداد دیشب روی اون ایستاد دوستان یک سکوی ورزشی نیست، یک سکوی سیاسی. کسی که قوی ترین مرد جهان میشه یعنی حکومتش، سیاستش، دینی که بهش اعتقاد داره، خدایی که بهش اعتقاد داره در همه جهان موضوع برنامه و برتری داره و بهداد همه اینها رو با اون غیرت همت والای ایرانی خودش برای ما به ارمغان آورد و خیلی ازش ممنونم. از کوروش باقری، مجموعه وزن برداری ایران، حاج حسین رضازاده، شما که
دوباره جانبازان و ایثارگران و شهدا و شهدای خامنه‌ای و
مراسم شب احمدی دست دعا برداشته بودن.
آقا اصلا نمیفهمم یعنی چی. بعد متنفریم از خرافات و با عرض معذرت هر هفت حرف مفتی که رو آنتن گرون قیمت سیمای جمهوری اسلامی به خورد مردم داده میشه. آقا ول کن این حرفا رو. مهم اینه که اومدیم 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 چه خوب کردیم اومدیم 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 چه خوب کردیم اومدیم
اومدیم اومدیم اومدیم چه خوب کردیم اومدیم.
اومدیم چه خوب کردیم اومدیم چه خوب کردیم اومدیم ما همه با هم خانم ها آقایان دختر خانم ها و آقا پسر های عزیز گل و بلاب و بلبل و گلاب و اینا یکی از بلاهایی که سالهاست حکومت دینی سر دین و مسائل مهمی مثل خدا که مستقیما به اون مربوط میشن آورده همین اینه که حتی ما هم که اینجا آزادیم خیلی سرمون دغدغه های سانسوری های حرفا رو نداریم وقتی میخواستیم به این موضوع بپردازیم همین موضوع خدا و اینا خیلی راحت نبودیم گفتیم شاید این بحث مثلا یه جوری باشه نتونیم توش حق مطلب رو ادا کنیم اما با توجه به اینکه یکی از ویژگی های رادیو پسفردا اینه که اصولا مرض داره دنبال دردسر و چالش و اینا میگرده گفتیم برو بریم ببینیم چی میشه اما در هر صورت چه خداپرست باشیم چه نباشیم و چه حتی به وجود یه چیزی اون بالا بالا اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم بحث خدا بحث مهمیه نمیشه ندیده گرفتش دیگه بالاخره همین الانم این همه دین وجود داره این همه انسانن که حالا به اشکال مختلف دین دارن در نهایت همه اونا دین همه اون دین ها هم به کجا ختم میشه به خدا ختم میشن دیگه حالا بگذاریم که متاسفانه تو نگاه های عامیانه و عوام فریبونه ای که همیشه بوده و هست استفاده از همین خدا و اسم خدا و نام خدا نمیدونم دیگه خداپرستی اینا باعث شده خیلی بلاها سر آدما بیاد و در پوشش خداپرستی و خدا دوستی بعضی وقتا کلاههای سر مردم بره که خود شخص شخیص شیطان هم نمیتونسته به این خوبی کلاه برداری کنه اینه که باید گفت این آقا یا خانم انسان ماشاءالله هزار ماشاءالله توانایی زیادی داره در سوء استفاده کردن از چیزایی که حتی عقل جن هم نمیرسه که میشه از اونها سوء استفاده کرد بله همین آقا یا خانم انسان دقیقاً بله
یعنی آدم تو کارای این ننجون میمونه به خدا بعضی وقتا این همه توی یه سال شیطنت های خاص خودش رو میکنه و آتیش های مخصوص ننجونی میسوزونه بعد که به یه مناسبتی چیزی میرسه میبینی شده خانم جلسه ای اصلا همین شبای احیا ایشون تشریف میبردن خونه یکی از دوستاشون مراسم احیا به جا میآوردن بعد ساعت 3-4 صبح که برمیگشت خونه چنان سر و صدایی را مینداخت که 3 تا خونه اون طرفتر هم بیدار میشدن میگم ننجون خب آخه این درسته خدا رو خوش میاد شما الان یه بنده یه خوبش رو بیدار کردی میگه تو یکی دیگه حرف نزن که خدا ازت بیزاره گرفتی شب احیا رو تخت خوابیدی حالا دو قرط و نیمت هم باقیه خب از جلو چشام دور شو که نمیخوام کسی که در این شبای عزیز خوابیده این حالات عرفانی منو به هم بریزه یعنی دستاورد احیا گرفتن ننجون من این شد که من کلن الان دوچار یه شک فلسفی در مورد خودم خدا احیا و همه این چیزایی شدم که ننجون مدعیشه والا به خدا آدم نمیدونه دم خروس رو ببینه یا قسم حضرت عباس رو باور کنه
داشتم رانندگی میکردم پلیس جلومه نگه داشته میگه چرا با تلفن حرف میزنی موقع رانندگی گفتم ساری گفتی این چلو مرغ رو بگی برو بزن برای افطار برای اولین بار توی امارات یه پلیس جلومه نگه داشت این چلو مرغ مجانی بیم داد واسه افطار
ماشالله ماشالله شانس آورده ایران نبودی ولی مجبورت میکرده بریم با هم دیگه دم مرغ فروشی پیدا کنین یه چند کیلو مرغ بهش بدی به آقا پلیسه نه اینکه به چلو مرغ بده
سلام آقای ملا ملا ملا
منافی بابا منافی
میشه مثل ست من شیشانانه خواستم به این خانم وزیر بهداشت بگم وقتی برمیگرد میگه هر خانواده دو تا نصفی بچه داشته باشه خوب. یعنی من باید بچه ها بابا همسه بغلیم نصف کنم نمیشه که
نمیدونم والا حالا دیگه به هر حال اینم میشه اما در جریان هستین که یکی از دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی اینه که عزیزان مسئول خیلی دارن تلاش میکنن که کشور هی بره به سمت اعماق تاریخ و یکی از آخرین این اقدامات اینه که اخیراً خبر دادن تلویزیون استان قم ته یک عمل خیلی اخلاقی و زیبا دو تا هووی نمونه رو دعوت کرده به یکی از برنامه‌های خودش و از اونا خواسته که راز موفقیت خودشون رو در زمینه تحمل همدیگه و زندگی با هم و بزرگ کردن بچه های همدیگه به مردم بگن. یعنی دیگه از این زیباتر و قشنگتر میشه برای چند همسری تبلیغ کرد؟ نمیشه دیگه. پس خانم های عزیز در جریان باشید، یکی از شانسایی که دارین شما برای اینکه به برنامه های تلویزیونی جمهوری اسلامی راه پیدا کنید اینه که اجازه بدین آقاتون بر سرتون هوو بیاره، بله، بعدم با اون هووی مربوطه خیلی مهربون زیبا برخورد میکنید تا بتونید برای دیگران الگو باشید. بله بله اینجوری دیگه. راستش اولش اومدیم از این خبر تعجب کنیم، بگیم هر دم از این باغ بری میرسد، یهو دیدیم آقا جناب عثمان محمود بزرگ در اظهار نظری جدید گفتن که
من نمیخوام اسم ببرم تا کی باید یه آقایی که میگن، حالا ببین داستان، آقا نشسته بود زیر درختی و یه سیبی افتاد پایین و این یه چیزی کشف کرد.
عجب.
بابا 500 سال قبلش ابو ریحان و ابن سینا اصلا این براشون یه چیز عادی بوده.
عجب.
خودشو بیاریم تو کتاب، چرا باید هنوز اونو بزنن تو کله ما؟ بعدش هم پشتش کامیون کامیون فرهنگ خودشونو به خورد ما بدن و خودشونو تحمیل کنن به ما.
عجب. یعنی حیوانی نیوتن مونده بود که عثمان محمود بهش گیر بده کشفشو ببره زیر سوال، که اینم بدین وسیله مورد عنایت قرار گرفت. یعنی کشف جاذبه چیز بوده دیگه، کار مشترکی از ابو ریحان و ابو علی سینا بوده، ما خبر نداشتیم. عجب. از این نیوتن از کجا پیدا شد یهو؟ ولی یه نکته رو دیدین؟ نه خدا حالا دیگه ببین، شرم و حیا رو دیدین؟ تو رو خدا اینقدر این رئیس جمهور ما مأخوذ به حیا و با شرم و حیاست، اسم نمیبره از نیوتن، میگه یه آقایی. واقعا باعث افتخاره. در هر صورت با توجه به این دوتا مسئله‌ای که الان اشاره کردیم خوشحالیم که تو کشورمون همه چی به همه چی میاد، هیچ دغدغه‌ای دیگه ای جز تقدیر از هووهای نمونه و ضایع کردن نیوتن تو کشور وجود نداره که نداره که نداره که نداره. پس فردا
خدا امشب ما یه مسافر مشتی پشتی میخواییم یه رشت آخر به حال بریم و بعد گازشو بگیریم به سمت خونه. بذارم ببینم این چهار تا جوون کجا میرن، ماشالله چه جوونایی هم هستن. داداش جونم شادومادا کجا میرن ببرم برسونمشون؟ جو هلال احمد همین تای بولوار اصلیه دیگه، هله شیش دومن تون شما اینا. ای جونم بیاییم بالا، شما بیاییم بالا. یا علی درو باره یواش ببن، تازه درستش کردم. دست درست. خب شاه پسرا چه خبر؟ مملکت دست که شما سواد مواتتون از ما بیشترم هست، همش هم سرتون تو این تی اینترنت مینترنته، بگین ببینیم چه خبره. جون زلزله کتا نه به مولای که بدونم چیزی نگفت این لامت سبخه، یعنی چیزه آره یه چیزایی داشت میگفت، ما فکر کردیم از این زلزله معمولی هست که میاد و میره. زون من دشتی به میره 300 نفر یا امام حسین، 2000 تا زخمی. او مردم بدبخت، چی؟ 10-15 تا روستا کلن داغون شده. او پس چرا این لوم از سبایی چی نمیگن آخه؟ خون و پتو و دارو هم کمبود داره. یعنی نگاه کن یارو تو سوریه عطسه کنه اینجا عزای عمومیه و بعد مردم خودمون انقدر باید مظلوم برن زیر آوار. دشتی بمیره ای بابا، آخه نمیشه که اینجوری، تا کی میخواد این وضع ادامه پیدا کنه دیگه؟ این گندش در اومده دیگه، این زلزله هم که دست از سر این مملکت بر نمیداره دیگه. بابا بیخیال ما شو دیگه تو رو به مولا، تازه میگن اصلیش مال تهرانه که مونده، اون اگه بیاد دیگه خود خود جهنمه، خدا خودش رحم کنه. خب بیاین داداشای گلم، اینم هلال احمد. ببینم شما دارین میرین کمک؟ جونم بخوا خون بدین؟ خب نامرده چرا نمیگین منم بیام؟ بپرین پای ماتو منم یه جا بگیرین، من یه اتول یه جا پارک کنم بیام. بایسینا منتظر باشین، کرایه رو حالا بعدا حساب میکنیم، زایادتون نره بگیرین. دمتون گرم، خدا خیرتون بده، گفتین به ما بگر نه من امشب خوابم نمی برد. الهی من بمیرم واسه این روستایی ها، هرچی بدبختی مال این ایوونی هاست. آی آی اینم زای پارک، برم پارک کنم که دیر شد. سخت این تو پارک. آینم از این، اینم از یه دشت آخر مشتی که داشت خدا فرستاد واسمون. دمت کرد داشت خدا، دمت کرد.
کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم. انتظار کشیدن همه آرزوم همینه، پس بذار یه بار دیگه این چشم تو رو ببینه. کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه، این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه. کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم.
اما در ادامه بحث همین خدامون باید بگیم که جدا کردن خدا از زندگی آدم ها اتفاق شدنی نیست اصولا. یعنی اگه بخوایم حتی بر اساس حقوق بشر هم به این مسئله نگاه کنیم، باید گفت که آدم ها حق دارن که به چیزی که بهش اعتقاد دارن احترام بذارن، اونو بپرستن. اگه غیر از این باشه که باید برگردیم به زمان جنگ‌های قرون وسطا هم، داستان جنگ‌های صلیبی و اینا. اصولا ما فکر می‌کنیم آدمیزاد اون دوره رو گذرونده، تا حالا به حداقل جایی که رسیده این باشه که به اعتقادات و پرستیدنی‌های یکدیگه همدیگه احترام بذارن. مثلا دیگه لازم نیست مسلمان ها مسیحی ها و اینا بیان با هم بجنگن همدیگر بکشن تا با هم ثابت کنن که خدا اون چیزی که خودشون میپرستن، نه اون چیزی که اون یکی دسته دیگه قبولش داره. یعنی اینطوری راحتتون کنم که همین که میبینید الان گاهی تحصیل کرده ترین و مدرن ترین آدم ها حالا بر اثر بردن یه جایزه است یا حالا هر چیز دیگه، هر شکل دیگه، یهو مثلا میرن سر از مکه در میارن، اونجا خیلی هم حال خوشی بهشون دست میده و همیشه از این سفرشون به خوشی و خوبی و اینا یاد میکنن، نشون میده که الان آدمیزاد به این درجه از پیشرفت رسیده که بفهمه خداپرستی فقط به حفظ ظاهر و انجام یه سری از اعمال کلیشه‌ای نیست و این سینه فراخ آدمیزاد بهترین جاست برای اینکه مقدساتو بشه توش نگه داشت. حالا مقدسات هر کسی یه شکلی یه جوره، هر کسی فرق میکنه، و بهشون احترام گذاشت. بنابراین اگه مکه رفتن و زیارتای اون رفیقمونو قضاوت نمیکنیم و بهش احترام میذاریم، باید به پاتایا و آنتالیا رفتنش هم احترام بذاریم.
خدا جون جواب بده تو فقط منو میفهمی، دوست دارم داشته باشم تو زندگیم از سایه سهمی، دیگه خستم از خودم، خدا جوابمو بده، آخه از تو دور شدم، خدا جوابمو بده، خدا جون جواب بده.
حالا این همه دین و آیین و مذهبی که خدا خدا میکنن، بین اینا یه کسایی هم هستن که کم هم نیستن، خیلی نوکراست و پوسکنده، میگن آقا خرشون از کرگی دوم نداشته، اونا به خدا هیچ اعتقادی ندارن. این رفقای ما به هر دلیلی میگن که بابا ما تا چیزی رو نبینیم قبول نمیکنیم و سلام نامه تمام. تا وقتی که این همه چیز دیدنی و ملموس تو دنیا هست، آقا چه آدم چرا بره به چیزایی که وجود ندارن و دیده نمیشن اعتقاد پیدا کنه، دلشو به اونا خوش کنه. البته هرچند تو بعضی از کشورها مثل ایران خودمون داشتن همچین عقیده‌ای میتونه مجازات مرگ داشته باشه، اصولا کسی جرئت نمیکنه خدا نپرستی خودشو ابراز کنه، ولی در هر صورت تعداد افرادی که اینجوری هم فکر میکنن کم نیست اصلا. شاید تو کشورهای مثل ایران وجود دین حکومتی و رسمی باعث شده باشه که خیلی‌ها به این عقیده برسن که خیلی هم طبیعیه وقتی عده از صبح تا شب با چوب دارن خدا رو تو سر مردم میزنن و به زور میخوان اونا رو بنده خوب خودشون بکنن، نتیجه طبیعیش اینه که اولین کسی که تو این ماجرا ضرر میکنه کیه؟ خود خدا.
راستش از اون آدمایی نیستم که میگن همه چی از زیر بوته به عمل اومده و اصلا همه چی پوچ و بی‌معناست. بالاخره اون ته اعماق دنیا یه چیزی هست که ما بهش بندیم. ولی دیگه واسه این چیزایی که خیلیا میگن و از خدا یه هیولایی میسازن که باید ازش ترسید و ازش فرار کردم، پر خورد نمی‌کنم. آخه اگه قرار بود خدایی باشه که فقط ما رو چه میدونم به خاطر یه تار مو از سقف آویزون کنه یا به خاطر یه لبخند یا اصلا یه قهقهه بندازتمون تو آتیش، که خب چه کاری بود؟ اصلا خلقمون نمی‌کرد، نمی‌فرستادمون رو زمین. این همه زحمت بده به خودش انسان خلق کنه بعدم این همه وقت و هزینه واسه مجازاتش، اصلا منطقی نیست. رو من یکی حساب نکنین که جهنم بیا نیستم. والله چه کاریه خب.
واحد اقتصادی سپاه پاسداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری برگزار می کند. سمینار یک روزه ابعاد و اضلاع اقتصاد مقاومتی در آینه فرمایشات مولای من خامنه‌ای. در این سمینار بحث‌هایی چون فواید تحمل گرسنگی برای بدن، دوری از تکنولوژی و نتایج آن، راه‌های کمک به دولت برای پیشبرد اهداف و ارائه راهکارهایی برای کم توقع بار آوردن مردم از دولت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شرکت در این سمینار دارای سوابق و اجر فراوان معنوی است. خستگی را پشت سر بنه، به تعطیلات تابستانی لبخند بزن. 5 روز تعطیلی، فرصتی خوب برای پشت سر گذاشتن روزهای تلخ. تورهای ویژه ما برای تعطیلی‌های اعطایی دولت در ماه شهریور. 5 روز با ما باشید تا همیشه با ما بمانید. آژانس تفریح مسافرتی رهپویان تابستان داد. 5 روز تابستانی خود را به ما بسپارید. رهپویان تابستان داد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی در کنکور و طاعات و عبادات. توجه شما رو به بخش خبری 21 امشب جلب میکنیم. خبر اول امشب این که بنا به گزارشات رسیده، امسال در مراسم شبهای قدر در دانشگاه تهران، خانم هایی که برای شرکت در مراسم به این دانشگاه مراجعه میکردند توسط آقایان حراست مورد بازرسی بدنی قرار میگرفتند. طبق نظر کارشناسان 21 اگر همین روند ادامه پیدا کند، از این به بعد مسئولین باید برای استخدام مأمورین حراست یک کنکور سراسری با تعداد شرکت کننده بیش از 1 میلیون نفر برگزار نمایند. و ما خبر دوم این که طبق گزارش‌های رسیده، مراسم سخنرانی حجت الاسلام احمد ناطق نوری رئیس بازرسی بیت رهبری در حرم امام رضا در مشهد به علت اعتراض جمعی از حاضران متشنج شد. این حضار که با پرتاب بطری و سردادن شعار از رئیس بازرسی رهبری استقبال کردند، نشان دادند که طرفداران جان برکف رئیس جمهور خدمتگزار حتی در جهت ضایع کردن اطرافیان رهبری هم کم نمی‌گذارند و در این راه هیچ چیزی جلودار آنها نیست.
گزارش ویژه خبری. به گزارش خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، امروز خبرنگاران به سراغ رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور رفتند و نظر وی درباره اعتراض نماینده ورزقان که گفته بود نیروهای امدادی بعد از 7 ساعت به محل زلزله رسیدن را جویا شدند. وی گفت:
ببینید، من نمیدونم این مطلبی که این نماینده محترم گفته راجع به کدوم روستاها میشه، اما با توجه به گستردگی روستاها و بیش از 130 روستا حادثه دیدن، تا بیان نیروها از جاهای مختلف برسن ممکنه یک نقطه یک کمی دیرتر شده باشه. اگر این رو به ما بگن بررسی میکنیم و انشالله در مسائل و حوادث بعدمون سعی میکنیم اون رو هم به حداقل برسونیم.
پس از این توضیح ایشان، موجی از شادی و شعف خبرنگاران را در بر گرفت و آنها بابت اینکه ایشان قول داد در زلزله بعدی در زمانی کمتر از 7 ساعت نیروهای خودش را به محل زلزله برساند شکرگزاری کردند. پس از این یکی دیگر از خبرنگاران گیر از وی پرسید: درست 3 ساعت بعد از زلزله رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان شرقی به تلویزیون گفته که این زلزله در شهرها هیچ خسارتی نداشته و از روستاها هم گزارشی نرسیده؟ وی از رئیس مربوطه پرسید که چرا مسئول مقابله با حوادث غیر مترقبه یک استان نباید 3 ساعت بعد از اتفاق هنوز خبر درست و حسابی از خسارات و تلفات داشته باشد؟ که وی در پاسخ گفت:
من فکر نمی‌کنم، شاید خود شهر تبریز رو گفته ایشون، شاید خود شهر زرقان رو. ما در شهرها نداشتیم، ما در روستاها، کل تلفات ما در روستاها بوده.
پس از ابراز نارضایتی این خبرنگار از پاسخ آقای رئیس، وی افزود:
حالا ان شاءالله سعی می‌کنیم درست بشه خبر رسد.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، محل سازمان مدیریت بحران وزارت کشور، در حال صرف چای و نونخامه ای با آقای رئیس.
خب، حالا توجه شما رو به اخبار هواپس‌شناسیمون جلب میکنیم.
اصغر جون، اما نقشه‌های خیشابیمون حضور ابرهای پارازیتی در رو بر فراز آسمون شهر تهران تایید میکنن، اونم به خاطر اینه که خانم ابتکار عضو شورای شهر تهران هشدار داده که پارازیتایی که برای مقابله با مسئله ماهواره ارسال میشه میتونه باعث بیماری‌های مختلفی بشه و سیستم ایمنی بدن رو تضعیف کنه. از اون طرف طبق اطلاعاتی که نقشه‌های توپوگرافی اون به ما میدن، همونطوری که پشت سر من ملاحظه می‌کنین، یه توده هوای شوتیزیوس رو آسمون محل دفتر ریاست جمهوری قرار گرفته و کنار برو هم نیست، چون مدیر کل تشریفات ریاست جمهوری گفته که اگه رئیس جمهور ایران تو برزیل با ماموران فرودگاه برزیل عکس یادگاری انداخته به خاطر حس هم نو دوستیش بوده. و همینطور بادهای دو دره بازیوس رو هم بر فراز فرودگاه مهرآباد تهران میبینیم که اونم ناشی از حضور رئیس برکنار شده یا نشده یا نمیدونم چه سازمان تامین اجتماعی، یعنی آقای مرتضوی، در مراسم بدرقه رئیس جمهور بوده. نیلوفرتون رو حفظ کنید. خداحافظ.
خب دوستان و شنوندگان عزیز، این بود یک 21 دیگه از اینکه باز هم با ما بودید. خوشحالیم. شب خوش و خدایا رو نگهدارتون.
امروز سیرالئون خون گریه می کند. امروز سیرالئون یک پارچه سیاه پوش است. امروز ایران هم با سیرالئون گریه می کند. وقتی که مادری وفادار و فداکار چشم از جهان فرو می‌بندد، دیگر هیچ کس را یارای خندیدن نیست. مادر رئیس جمهور عزیز سیرالئون درست مثل مادر رئیس جمهور خود ماست. ما همگی خون گریه می‌کنیم و به همراه رئیس جمهور عزیزمان خود را در غم ملت سیرالئون شریک می دانیم. سیرالئون ما را در غم خود شریک بدان، دفتر همانند سازی عزاداری های بین المللی ریاست جمهوری. زلزله ای در یک شهر، مدیری در شهر دیگر، آنها مدیرانی از راه دور هستند. مدیران امروز، کاپشن پوش ها، فیلمی در تقدیر از نسلی جدید از مدیران دنیا، مردمی با ریش بلند و همتی بلندتر، کاری با یک تلفن هم می شود مسائل دنیا را حل کرد. زلزله دیگر یک مسئله نیست، یک خاطره است. کاپشن پوش ها، فیلم بدون ادعا و بی‌پرده برای نسل فردا. کاپشن پوش ها.
سلام علیکم. و واقع که صحبت کردن از خدا برای ما که به اذن خدا ایشان نماینده تام الاختیار ایشان برای کره زمین هستیم خیلی کار آسان و در این حال سختیه. آسانه چون که در این راه ما باید از خودمان حرف بزنیم و صحبت کردن از خود کار آسانیه، و سخته چون که باز هم ما باید از خودمان صحبت بکنیم که این هم با توجه به درجه تواضع اندل مؤمنین یک کار سخته، چون استاد ما همیشه به ما یادآوری میکرد که درخت هرچی میوه داشته باشه باید شاخه‌هاش هم پایین تر باشه، اگه خیلی میوه داشته باشه اصلا شاخه‌هاش میشکنه، و همین مسئله باعث میشه که ما در بحث خداشناسی راحت نباشیم. اما در هر صورت برای اینکه این شندرغاز حق منبری که ما اینجا دریافت میکنیم حلال بشه، باید فرمایش بکنیم که یکی از ویژگی های خدا اینه که بسیار بر مؤمنین و مؤمنات گناهکار و معصیتکار خشمگین میشه و در اسرع وقت یک بلای رو بر سر آنها میاره که مرغهای آسمانی هم به حال آنها گریه بکنن. مثلا همین دیروز یک مؤمنی آمد خدمت ما عرض کرد که حاجی بنده یک 20 سال نماز غذا دارم، حکم این چیه؟ ما فرمودیم که حکم این اینه که شما وقتی ارتحال کرده مستقیما مشرف میشی به آتش دوزخ و در آنجا یک سیمی رو از این طرف میکنن تو، از اون طرف در میارن، بعد شما رو مثل رخت پن میکنن جلوی آفتاب تا خوش بشی. ایشان یک ضربه در پیشانه خودش زد و گفت حاجی پس این رحمت و بخشش خداونده چه میشه؟ ما فرمودیم رحمت و بخشش خداونده همینجوری مف مف که نصیب آدم نمیشه، که مثلا شامل کسی میشه که مثل ما جای مهر روی پیشانش مثل آرم بنز بدرخشه. خلاصه ایشان در پایان یک مبلغی را به ما اعطا کرد که ما بدیم به این بچه های بسیج در این اوقات بیکاریشون برای ایشان نماز غذا بخونه، شاید که در کنار ما بعضی از اونها هم رستگار بشن. خداشناسی هم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر مؤمنین که جای عباداتشان به زیبایی روی پیشانشان می درخشن.
حاجی جون بود شکنی حاجی.
رادیو پس فردا.
اما معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کشور اعلام کرده که ما حدود 8 ماه پیش در بررسی‌های متوجه شدیم که گسل شمال غرب کشور از سرعت حرکت
بالایی برخورداره. بر اساس این اطلاعات دوره زمانی این زلزله هم پیش بینی کرده بودیم. این اطلاعات رو هم در اختیار نمایندگان مجلس و استاندارا قرار دادیم، اما اونا این گزارش ها رو جدی نگرفتن، که اگه میگرفتن میشد تا حدودی از بروز تلفات جانی و مالی رو جلوگیری کرد. ما به این دوستای عزیز میگیم که خب آخه عزیز من، اون نماینده ها و استانداران عزیزی که شما بهشون اطلاع دادین، اگه میخواستن وقت گرانبهای خودشونو صرف این مسائل کنن، وقتی میخواست توی باندبازی های سیاسی و زد و بندهایی که آقایون شرکت میکنن شرکت کنه. خب برادر من، وقت نمیمونه با سادم که اینجوری. یا مثلا کی میخواست بره توی مراسم های تقسیم رانت و چه میدونم زمین خاری شرکت کنه، یا اصلا برن تو اون جلسات معروف تشخیص جهت باد موافق بشینه تصمیم درست بگیره. این همه کارهای مهم و سخت و طاقت فرسا رو دوش یه نماینده استاندار هست، بعد شما میگه این حیوانکی بیاد به گزارش علمی شما توجه کنه که بر اساس اون اصلا آیا زلزله بیاد آیا نیاد؟ نمیشه که. شما از این به بعد هم لطفاً آقایان و خانم های معاونت پژوهشی پژوهشگاه زلزله شناسی کل کشور، این گزارشاتون رو بفرستیم واسه ما. ما قول میدیم انقدر تکرارشون بکنیم همه عالم و آدم متوجه بشه. خب ما میخواستیم بریم سراغ بحث جمعیت، ولی این ماجرای زلزله‌ای که توی شمال غربی کشورمون اومد باعث شد که امروز بیخیال جمعیت بشیم و به همین بهانه نگاهی بندازیم به مسئله زلزله توی کشور خودمون و یه مقایسه هم بکنیم این زلزله رو با مثل کشور زلزله خیزی مثل ژاپن. در هر صورت متاسفانه اون گوشه از کره زمین یه منطقه به شدت زلزله خیزه و این پدیده‌ام انقدر مرگبار و فاجعه آفرینه که اصلا نمیشه دست کمش گرفت، یعنی که ازش چشم پوشی کرد. و اما بریم مقایسه کنیم زلزله های مدل ایرانی و مدل ژاپنی رو. اول بریم سراغ زلزله های ژاپنی. ژاپن هم همطور که میدونید یکی از زلزله خیزترین کشورهای دنیاست و انقدر این پدیده تو این کشور اتفاق میفته دیگه بر مردم عادی شده. اما نکته مهم این عادی شدن اینه که توی ژاپن انقدر بناها و ساختمونها اصولی و علمی ساخته میشن. اصولا اگه شما در زمان شدیدترین زلزله ها تو خونتون باشید و بدشانسی خاصی هم نیارید، اونجا براتون اتفاق خاصی نمیفته. اما زلزله‌ای که سال 2011 توی ژاپن اومد خب خیلی خیلی قوی بود، 9 ریشتر بود و پشمندش هم یه سونامی وحشتناک که همطور که میدونید امواجی به ارتفاع 15 متر رو به ساحل آورد. از بخت بد توی محل زلزله هم چند تا نیروگاه اتمی بود و همه اینا دست به دست هم داد تا حدود 15,000 نفر کشته بشن. خود مقامات ژاپنی این زلزله رو بعد از جنگ جهانی اول بزرگترین بلایی میدونستن که توی کشورشون اومده و واقعا هم زلزله‌ای بود که قدرتش برابر با قدرت شاید چند تا بمب اتمی بود. و اگه توی کشور دیگه‌ای به غیر از ژاپن با اون همه امکانات و تجهیزات و علم روز و بناهای مهندسی ساز میومد، واقعا شاید تلفات میلیونی میداد.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خونم روز مال عشق، شادی فردا مال ما. دست به دست من بده،
آرتا اینجور که معلومه ماجرای برخورد صدا و سیما با این زلزله و بازتابی که ازش نشون دادن یکمی عجیب غریب بوده. چی بوده ماجرا، تو خبر داری؟
آره والا، ما که این مدلش رو تا حالا ندیده بودیم. تلویزیون ایران تا اخبار ساعت 2 بعد از ظهر امروز حتی یه دونه زیرنویس هم در مورد زلزله نرفتش. منم که با یکی دو نفر از افرادی که به اینترنت دسترسی داشتن تو ایران صحبت کردم، اونا یا از زلزله دیشب خبر نداشتن یا اینکه فکر کرده بودن که یه زلزله معمولی بدون تلفات و اینا بود.
عجب. یعنی چی واسه چی آخه؟ چطور ممکنه هم چیزی؟
والا ما هر چی با بچه‌ها فکر کردیم آخرش نفهمیدیم که این دیگه چه مدلشه. من نمیدونم، یعنی تو صدا و سیما صلاح ندونستن که مردم بفهمن زلزله اومده.
شاید هم نخواستن مثلا شب احیا تحت تاثیر زلزله قرار بگیره. ترسن مردم مثلا چه می‌دونم احساساتشون جریحه دار بشه.
نمیدونم والا، شاید. حالا جالبه که با وجود اینکه مثلا نماینده شهر ورزقان توی مجلس به خبرنگار اصل ایران گفته که مردم ورزقان و روستاهای اطراف شدیداً به چادر و پتو احتیاج دارن و این اقلام اصلا موجود نیستش، اما همونجا وزیر کشور توی مصاحبه با خبر ساعت 14 تلویزیون گفته که هیچ کمبودی تو مناطق زلزله زده وجود نداره و آره ما طبق دستور رئیس جمهور داریم جلساتی رو برای بازسازی این مناطق برگزار میکنیم و خلاصه از این حرفا.
یعنی آقای وزیر رسما تلاش میکردن ماسمالی کنن یه جورایی.
آره دیگه، آره کلا ایشون سعی میکردش که توی مصاحبه با تلویزیون بگه که همه چیز تموم شده و خلاصه. بعد از اون نماینده ورزقان به خبرنگارا گفته که اولین تیم امدادی 7 ساعت بعد از زلزله به مناطق زلزله زده رسیدن. تو این 7 ساعت هم خود مردم داشتن اجساد و مجروحا رو از زیر آوار میکشتن بیرون.
خب پس به نظر میرسه نه اینکه الان میدونی کام مردم ایران از اخبار خوش مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی خوش صدا و سیما نخواسته که با پوشش دادن درست حسابی این زلزله حال مردمو بگیره ایششون رو خراب کنه دیگه.
بله.
خب آرتو، از روزنامه ها خبر داری؟ چیا نوشتن درباره زلزله؟
اونا که دیگه اصلا ول معطلن. روزنامه کیهان و رسالت و ابرار انگار که به هیچ وجه انگار توی مملکت زلزله اومده و انگار توی کشور دیگه منتشر شدن.
عجب.
صفحه اول روزنامه کیهان تیتر بزرگش این بوده امروز: ناامن کردن مرزهای سوریه، سناریوی جدید غرب علیه مقاومت.
عجب.
بله، زیر اونم درباره رگبار و رعد و برق و اینجور چیزا تو 7 استان نوشته. یه عکس گل و بلبل هم به عنوان عکس یک روزنامه چاپ کرد.
یعنی واقعا درباره رعد و برق و نمیدونم سوریه و اینا تیتر رفتن، ولی درباره زلزله به این مهمی هیچی ننوشتن.
آره خدا، هیچی. تازه روزنامه رسالت هم تیتر زده که ترکیه مرکز سازماندهی تروریست ها در سوریه.
عجب.
زیرش هم یه عکس بزرگ حاج حسین رضازاده رو زده که با وزن برداره ایرانی دارن واسه دوربین عکاس این روزنامه بای بای میکنن.
ببین حالا شاید چه میدونم تو صفحات لایشون بالاخره روزنامه کشور یه چیزایی بعد نوشته باشن. زلزله بوده دیگه.
نه تو بگو یه جمله، یه کلمه، هیچی اصلا و ابدا.
ای بابا، خب دیگه چی داری واسمون بگی؟ حالا تا حالا که همش نفوس بد زده، یه چیز بامزه بگو تو رو خدا آرتا.
چیز بامزه ده والا. آها چیز میگن که حالا تو این هاگیر واگیر ایرانسل هم هی داره فرت و فرت واسه مشترکاش اس ام اس میزنه که برای مشارکت در طرح بازسازی حرم امیرالمومنین و ساخت صحن حضرت فاطمه در نجف اشرف یه پیامک خالی به فلان شماره ارسال کنی. خلاصه یه زهر و مثلی بود قدیما، چی میگفتن؟ چراغی که به خونه رواست
به مسجد حرامه.
آره دیگه، آره الان فکر کنم یه چیزی تو همین مایه ها شده ماجرا.
الان البته میدونی که مسئولین دقیقاً همینو دارن رعایت میکنن دیگه. حالا یه دو سه تا کلمه این برامبرش، یعنی شده چراغی که آدم میتونه ببره تو ونزوئلا و لبنان و سوریه و اینا، چرا بده مردم خودش استفاده کنه پر رو بشه.
دقیقاً همین جوریه. الان یکی از افتخارات دولت‌های نهم و دهم اینه که رفتن توی ونزوئلا و طبق آخرین استانداردهای جهانی برای مردم مظلوم اونجا ساختمون ساختن. بعد تو ایران زلزله میاد 10-15 تا روستا کلا نابود میشن میرن.
عجب عجب. خب دیگه دست درد نکنه. امروز تو گوش تلخ شدی، همش هم خبرای بد دادی دیگه، بس دیگه. ممنونم ازت. خب
نه چیزه، ببین من یه سری کارهای مطالعاتی دیگه هم کردم که میخوام اونا رو هم بگم.
نه مرگ من لازم نکرد، خفهمو کرد، بس دیگه. الان ببین همه خبر بد دادی، الان دیگه کافیه برام.
نه به خدا اگه برم. ببینین اصولا زلزله در اثر حرکت ببندون میکروفونو.
مرگ من سامی جان، ببندون میکروفونو، ببند سامی، ببند. دوباره اومد رو آنتن جوگیر شد، داد داره میزنه اونور. داد نزن، صدات به جایی نمیرسه، میکروفونت قطعه، صدات کسی نمیشنوه که. کشت خودشو.
با
عرض تسلیت عمیق به بازماندگان زلزله اخیر آذربایجان، مخصوصا روستاییان و کوخنشینان. 33 سال گذشت، هنوز کاخنشینان کاخنشین هستند، هنوز هم کوخنشینان کوخنشین.
سلام فرجی جان، منم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم این اتفاق و این فاجعه رو. و این سوال برای من پیش میاد که چرا یک آخوند وقتی میمیره تلویزیون یا کلن یک از فضای عمومی اعلام کنند و خیلی غم انگیز و ناراحت کنند، و اون وقت این همه هموطن صدها نفر تو این شرایط پیش اومده و فوت کردند و زیر آوار موندن و هیچ اتفاق انگار نیفتاده.
من فقط خواستم بگم که این زلزله‌ای که تو ایران اومده تموم بدنای ما رو شروع کرده لرزیدن. اونایی که تو ایران هستن فکر نکنن تنها بودن، ما هم اینجا برای خودمون لرزیدیم از لرزش تو ایران.
آقای زرقامی دست درد نکنه بابت برنامه خنده بازار دیشبه. حتی فرشید منافی هم که عامل صحیح نیسته برنامه غمگین اجرا کرد. به کجا میخوای بری آقای زرقامی؟
بله، تعدادی از تلفن‌های شما دوستان بود. گفتیم که واکنش تلویزیون جمهوری اسلامی به این زلزله شمال غربی کشور خیلی عجیب و غریب بود و ظاهرا آقایون خیلی علاقه زیادی نداشتن مردم بفهمن چه اتفاقی اونجا افتاده. خب همونطور که توی 21 هم اشاره شد بهش، آقای احمدی نژاد در حالی که کشور هنوز درگیر زلزله پریروز آذربایجانه، دست مشای جون و بقای جون رو گرفت و با چند تا از وزیرای کابینه تشریف بردن سفر زیارت سیاحتی مکه و مدینه. فردا هم قرار توی اجلاس سران کشورهای اسلامی شرکت کنه که طبق گفته خودش اساس شکل گیری این سازمان اینه.
سازمان کنفرانس اسلامی اساساً برای دفاع از ملت فلسطین و برای آزادی سرزمین‌های فلسطین تشکیل شد.
بله، بازم مثل همیشه پای مردم مظلوم فلسطین وسطه. خب اوستا دیگه چی باعث شد که شما وسط زلزله بذاری بری سفر؟
شرایط امروز هم شرایط خطیری است. تحولات گسترده در حال وقوع هست. جریانات و عوامل گوناگونی در این تحولات دخیل هستند. یک مقدار وضعیت پیچیده است. دشمنان هم با تمام توان مشغولند. بخش قابل توجهی از انرژی دولت‌ها و گروه‌های مسلمان معطوف شده به درگیری‌های داخلی و حذف و ضربه زدن به یکدیگه. شاید لازم بود که یک مشورتی بشه.
آها، پس شما رفتین سفر مشورت کنید. ببخشید شنوندگان عزیز، شما چیزی فهمیدید از حرفایشون؟ یعنی اینکه دشمنان در هم پیچیدند و شرایط دنیای امروز مبنی بر آن میباشد که بوده و هست و خواهد باشد که شرایط منطقه را بتواند بشود. بی خیال بابا اوستا، نپیچون انقدر ما رو، خودمون پیچیم. چی میگی؟ خب یه کلام بگو، دلم مسافرت میخواست دیگه. سال دیگه این موقع من مرمیز کجا باشم؟ از این سفر مفرام خبری نیست. پس مردم عذر منو موجه بکنن، منم قول میدم از همون دور حواسم به زلزله زده ها باشه. زیارتم که رفتم برای همشون دعا میکنم. اینجوری بگو انقدر آسمون ریسمون نبافت دیگه. خدا وکیل ما که نفهمیدیم چی گفت ایشون. یعنی آخرشه ها واقعا.
پس فردا
اما خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، در هر صورت آدم ها الان روی کره زمین به دو دسته خدا پرست و خدا نپرست تقسیم میشن دیگه، غیر از این که نیست. بعید میدونم تا حالا مطالعه انجام شده باشه بدونیم افراد این دو دسته دقیقاً چقدر هستن، ولی اینو میتونیم بگیم که قرار بر اینه که دیگه بعد از این همه بزن و بکوب و بالا و پایین تو تاریخ بشری، دیگه آدما بر اساس اعتقاداتشون در مورد خدا با هم درگیر نشن دیگه. اگر هم ببینید هنوز هم این برنامه کلی جنگ و درگیری و بزن و بکوب و ایناست، بیشتر به پول برمیگرده و به قدرت تا به خدا. فقط اون گوشه دنیا تو چند تا فرقه تندروی کشورهای مسلمان هستن کسایی که هنوزم خودشونو نماینده خدا روی کره زمین میدونن و به همین دلیل هم به خودشون حق میدن که در همه چیز ورود کنن و برای همه چیز از طرف خداشون تعیین تکلیف کنن. این یه دسته رو که فاکتور بگیریم براشون، آرزو کنیم که خداشون یه عقل درست حسابی بهشون بده، بقیه آدم‌ها از این نظر به یه بلوغی رسیدن به نظر خیلی ارزشمند و به درد بخورم میاد. در هر صورت خدا هر چند برای خداپرستا مسئله مهمیه، اما دیگه به عنوان عامل اختلاف و درگیری بین مردم مسئله مهمی نیست و این خودش میتونه پیشرفت بزرگی برای بشریت باشه. اما مادر بزرگ قصه‌ش رو امشب با این جمله شروع کرد که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اون برای نوش گفت که یه شهری بود اون قدیما که مردمش هر بلایی که سرشون میومد
مینداختن گردن خدا و میگفتن که حتما خدا اینجوری خواسته و دیگه کاریش هم نمیشه کرد. سالها که نه، قرنها، پادشاه‌ها و حاکمای زیادی با همین کلک به اون مردم حکومت کردن و اون مردم اون همه ظلم و بدبختی رو که بر سرشون اومده بود تقدیر خدا میدونستن و فکر میکردن که هیچ کاری نمیتونن بکنن و از اون بعضی که داشتن نجات پیدا کنن. مادر بزرگ میخواست برای نوش بگه که چجوری دونستن و سواد و آگاهی تونست به اون مردم اینو بفهمونه که مسئول همه چیز خودشونن و خدایی هم اگه اون بالا هست همه چیزو به خودشون واگذار کرده، که دید نوش خوابش برده. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
زندگی دیکته گفت و ما همش غلط، پشت غلط عشقو نوشتیم با الف، نقطه گذاشتیم ته خط. منو از اول همه جا نشوندن آخر کلاس، حالا میگن یه کاری کن، میگن حسابت با خداست. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.